على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه. في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانه وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این واجب نفسی و غیری بود که عرض کردیم در ضمن مطالبی این بحث ان شاء الله بیان میشه. مطلب اول در تعریف واجب نفسی و غیری بود که در سه جهت باید بحث بکنیم. جهت اولا بیان اقوال بود، جهت ثانیه نقض و ابرام این اقوال، و جهت ثالثه بیان مختار. در جهت اولا اقوال ثلاثه را ذکر کردیم، در جهت ثانیه اشکالی که مرحوم آقای آخون به تعریف مشهور کرد، جوابی که خود آقای آخوند از این اشکال داد، اشکالی که مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه به جواب آقای آخوند کرد، اشکالی که مرحوم آقای خویی به آقای نائینی کرد، اشکالی که مرحوم آقای صدر به آقای خویی کرد، اینا بیان شد. بعد رسیدیم به این که اصل این کلام مرحوم آقای آخوند، اصل این اشکال وارد نیست، یه مقداری بیان کردیم، یه تتمه‌ای هم داره که انشالله امروز برسیم، تا رسیدیم به اینجا که ایرادی که مرحوم آقای نائینی با آقای خویی کرده بود، با آقای آخوند کرده بود، این ایراد وارد یا وارد نیست. خب مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه اصل اشکال این بود که آقا خلاصه اکثر واجبات تجب لمصلحه فی متعلقها، بس میشن واجب غیری. خاطر اینکه اصلش اون مصلحت واجبه، این مقدمه است برای وصول به اون مصلحت. بعد اونجا آقای آخوند فرمود که اگر کسی بگه آقا اون متعلق درست مصلحت داره و این به خاطر اون مصلحت در متعلق واجب شده، اما اون مصلحت وجوب نداره. چرا؟ چون او تحت قدرت نیست، متعلق وجوب باید مقدور باشه. آخوند جواب داد که اونا مقدور بالواسطه هن. وقتی من قدرت دارم بر مقدمه یک فعلی، خب قدرت دارم بر اون فعل، پس مقدوره، لذا میتونه واجب باشه. آقای نائینی اشکال کرد که آقا نه، این مصلحتی که مترتبه بر متعلقه، این مسببها، اینا دو قسمن، یک قسمشون اسباب تولیدیه هستن که بین این مقدمه و این فعل با اون فائده و مصلحت و اثری که مترتب میشه هیچ امر غیر اختیاری فاصله نیست. اینجا آقای آخوند حق با شماست، مقدور به واسطه هستن، اما بعضیا از اون مصلحتها و از اون اثرها از قبیل اسباب تولیدیه نیستن، اینا جزء معداتن، علل اعدادیان که بین این فعلی که واجبه و بین اون اثری که مترتبه امور غیر اختیاری فاصله. خب وقتی امور غیر اختیاری فاصله بود، اون مصلحت و اون اثر مأمورم به نیست، چون تحت قدرت نیست. این اشکالی بود که مرحوم آقای نائینی به آخوند کرده. بحث ما از اینجا امروز شروع میشه که آقای نائینی، این اشکالی که شما به آخوند کردی، این اشکال وارد نیست. چرا؟ چون که این اثری که بر فعل باره، این اثر از دو حال خارج نیست، یا این اثر سایر مقدماتش متوفره، مهیاست، یعنی درسته که بین مثلا الصلاة و تنها عن الفحشاء والمنکر، بین الصلاة و انتهاء عن الفحشاء والمنکر امور غیر اختیاری فاصله، ولی این قم امور غیر اختیاری مهیاست، موفره، فقط کافیست برای تحقق اثر صلاة تحقق پیدا بکنه. خب اینجا اون اثر مقدوره. چرا؟ چون اون چیش که تحت اختیار عبد نیست اون آمادهه، لذا شارع میتونه بو امر بکنه، میگه آقا بعضیاش تحت اختیار من نیست، میگه خب اونایش که تحت اختیار تو نیست اونا آمادهه، اونی که آماده نیست تحت اختیارته. اگر یک مسببی بعض مقدماتش که تحت اختیار آماده نباشه، بعضی از مقدماتش که تحت اختیار نیست آماده باشه، میشود گفت که این مسبب تحت اختیار و قدرت این عبده، چون میتونه اون مقدمه‌ای که تحت اختیارش موجود بکنه به قیام که موجود. اما اگر نه، اون مقدمات دیگه آماده نیست، مهیا نیست، متوفر نیست، اصلا امر نمیتونه به این مقدمه بکنه، این فعل از محل بحث خارجه. اگر شارع میخواد به من امر بکنه به صلات، به خاطر نهی عن الفحشاء والمنکر، و اون نهی عن الفحشاء والمنکر احتیاجی به یک مقدمات دیگری داره که اون مقدمات در اختیار من نیست. اینجا از محل بحث خارجه، نمیتونه امر بکنه. چرا؟ چون معنا نداره. شارع بفرماید داعی من بر امر ترتب اثری است که اون اثر متوقف بر مقدماتی است و اون مقدمات نه موجوده نه تحت قدرت عبده. خب پس باز باید با فرق موجود بشه، پس باز این مقدوره. اگه معلوم نیست باز نمیتونه امر بکنه. خیلی با اولا پس اون احتمال ترتب اثر چیزشه، نه اصل ترتب اثر. پس داعیش احتمال ترتب اثره، باز تحت اختیار عبده. لذا دو صورت بیشتر آقای نعینی نداره رحمت الله علیه، یا سایر مقدمات متوفره که میشه مقدور، اگر سایر مقدمات متوفر نیست نمیتونه امر بکنه. اگر امر کرد معلوم میشه قرضش از این امر اون مصلحت نیست، یه چیز دیگه ریست. خب باز الکلام اون چیز دیگه، یا دخیل مقدماتش مترد میاد یا نمیاد. لذا این اشکالی که شما با آخوند کردی وارد نیست. اما اشکالی که مرحوم آقای خویی با آقای نائینی کرده، آقای خویی فرمود آقای نائینی شما چرا اون قرض اقصا رو در نظر میگیری که ترتبش غیر مقدوره، بین اون قرض اقصا و بین این فعل یک قرض ادنایی هست که اون قرض ادنا از قبیل اسباب تولیدیه. خب شارع به اون قرض ادنا امر میکنه، شارع به اون قرض ادنا امر میکنه تا این فعل میشه وجوبش وجوب غیری. این اشکالم با آقای نائینی وارد نیست، چون که آقای خویی یا مقصودت اون حرف ماست، که حرف ما چی بود؟ این بود که اون قرض اقصا یا سایر مقدماتش متوفره یا متوفر نیست. اگر متوفره خب خودش مقدوره دیگه، احتیاج به این قرض اقصای وسط ادنای وسط نیست. اگر متوفر نیست نمیتونه این قرض ادنا را شارع بهش امر بکنه. چرا؟ چون ای که داعی اصلی مولا نیست، فایده هم نداره. مثل ایمانه که میگه نردبان بگذار، چهار تا پله هم بگذار، از پله چهارم تا سقف عرضم به حضور شما شیش تا پله میخواد نگذار. میگه خواه این چهار تا پله فایده نداره، اگه اون شیش تا پله نباشه این چهار تا پله لغوه. مگر این که شما اینا بگی شارع یک امری میکنه مقدمی به اعداد، اون امر مقدمی به اعداد امرش غیری به خاطره اون امر نفسی که هست. خب این حرفم ناتمامه. چرا؟ چون بگیم الان اگه شارع بگه آقا شما نردبان بساز تا نردبان را بعد بگذار تا اعداد پیدا بشه بره بالا تا بتونه بره پشت بام، میگیم امر غیری به اون اعداد لغوه. شارع امر میکنه به همین مقدمه، احتیاج نداره که دو تا امر غیری طولی بکنه، یه امر بکنه به صلات یه امر بکنه به اعداد. نه، امر میکنه به صلات، اون اعداد هم که مترتب میشه یه امر نفسی هم مسبب داره، احتیاجی نیست. پس در ما نحن فی این اشکالی که شما کردی، این وسط یک حلقه مفقوده پیدا کردی برای آقای نائینی، این حلقه مفقوده خودش نمیتونه مطلوب نفسی باشه، اگر باشه اونم مطلوب غیری. خب نهایتش اون میشه مطلوب غیری، صلاتم میشه مطلوب غیری. منتها شارع نماز را واجب کرده تا اعداد درست بشه، اعداد را واجب کرده تا انتهای عن الفحشاء والمنکر درست بشه. اینا درست کرده تا به اعداد برسه، اعداد را واجب کرده تا برسه به مقصود اقصا، قرض اقصا. این عرض کردیم اولا باز میشه واجب غیری، اشکال حل نشد، هر دو میشن واجب غیری. اشکال دیگه این است که آقا این قره منتها این واجب غیری به درد نمیخوره. چرا؟ چون اون قرض اقصا، قرض ادنا خودش قرض نیست، اون خودش معده، داعی نداره شارع بو امر بکنه، یه امر میکنه به فعل تا برسه به اون مسبب. اما اشکالی که آقای صدر با آقای خویی کرده، گفته آقا این قرض ادنا نمیتونه مأمورم بباشه، چرا؟ و نمیتونه این فعل امر غیری داشته باشه به خاطر اون قرض ادنا. چرا نمیتونه؟ به خاطر اینکه مقدمه ای واجبه طبق مسلک ما و آقای خویی که مقدمه موصله باشه. خب این فعل را بیاره، این قرض ادنا را واجب بکنه، این مقدمه موصله نیست، چون یک امور غیر اختیاری از این قرض ادنا تا مسبب فاصله یه، پس این موصله نیست. خب این ایرادم درست نیست. چرا؟ چون ما عرض کردیم شارع به علل اعدادیه در جایی میتونه امر بکنه که سایر مقدمات چی باشه؟ متوفر باشه، آماده باشه. اگر سایر مقدمات متوفر بود، این قطعا میشه مقدمه موصله. چرا؟ چون مثل میمانه که یک کسی میگه آقا سقف آهن رو بذار، میگه آهن یه آجر کم داره، خب میگه این یه آجر بذار، میگه این یه آجر موصله نیست. چرا موصله نیست؟ میگه به خاطر این که این آجر تا سقف 100 تا دیگه آجر میخواد. میگه خب مرد مؤمن اون 100 تا که آماده یه، یه جک میذارن زیر دیوار یه آجر کم داره، پس یه آجر که گذاشت شد مقدمه موصله، شد مقدمه موصله. اگر سایر مقدمات متوفر نباشه که عرض کردیم اصلا وجوب غلطه، اگر متوفر باشه میشه مقدمه موصله. وقتی که شد مقدمه موصله، پس این اشکال که این نمیتونه وجوب غیری داشته باشه چون مقدمه موصله نیست، مقدمه موصله شد به خاطر اینکه سایر مقدمات آماده ایه. الان این میشه مقدمه موصله. این شبیه آخرین آجوری است که یا جک میزنن اولین آجوری است که بعد به تیراهن میرسه میخواد آهن را روش بگذاره. اگر شارع بیاد این اعداد را واجب بکنه، این اعداد عرضم به حضور شما وجوب غیری داره. اینطور نیست که این وجوب غیری حقیقی نداشته باشه تا شما بگید چرا، چون موصله نیست. نه، این وجوب غیری حقیقی داره. و اگر این وجوب غیری حقیقی نداشته باشه،
اون فعلم وجوب غیری حقیقی نداره.
چرا؟ چون اون فعلم فرض این مقدمه موصله رو باید شارع واجب بکنه، اون فعل موصله به این اعداده، با این اعداد هم که با مسبب خیلی فاصله داره.
بله، فقط همون اشکالی که ما عرض کردیم، همون اشکال با آقای خویی وارده که آقای خویی برای چی این وسط خودت زور میزنی که این واجب بکنه دون الفعل، این چه اثری داره؟ اینم اشکالی که آقای صدر وارد کرده بود. اما عرضم به حضور شما دو تا سوال در آخر سر مونده که این دو تا سوال را آقای صدر طرح کرده، البته آقای صدر طرح کرده، ما در لابلای کلمات جواب دادیم و دیگرانم متعرض کردم، ایشون جدا جدا کرد. طرح دو تا سوال برای تنقیح این بحث مثلا اسباب تولیدیه و اینها. آقا اگر صلات واجب میشه به خاطر اون مصلحتی که مترتبه بر صلاته، خب چرا خود اون مصلحت رو شارع واجب نمی کنه؟ چرا اونم از واجب نمی کنه؟ خب مستقیما همونه واجب بکنه، صلات بشه واجب غیری. چه وجهی داره که در جعل ایجاب از جعل وجوب روی مسبب و اون مصلحت و ملاک عدول میکنه و وجوب را میاره روی چی جعل میکنه؟ روی این مقدمه جعل میکنه، روی این فعل جعل میکنه. چرا؟ خب از این ما سه تا جواب دادیم، یعنی سه تا نکته ذکر کردیم. نکته اول این است که گفتیم آقا شارع میخواد خونه داشته باشه که سرما نخوره، میتونه امر بکنه که کاری بکن که من سرما نخورم، میتونه امر بکنه که خونه بساز، رو سر من سقف بزن. خب چه وجهی داره که ما بگیم نه باید امرش را ببره رو مسبب؟ اگر یک مسببی هست، یک سببی هست، اسباب تولیدیه، چه دلیلی هست که باید شارع امرش ببره رو مسبب؟ میگه اصلا من به مسبب نمیخوام امر بکنم، میخوام فقط به سبب امر کنم. چرا؟ چون میگه غرض من اینه که به مطلوبم برسم. خب به مطلوبم میرسم دیگه. دو راه داره، یا میتونه به مسبب امر بکنه یا میتونه به سبب امر بکنه. خب چه وجهی داره که ما شارع را ملزم بکنیم عقلا که تو باید به مسبب امر بکنی تا بعد این امر سببت بشه امر غیری، بعد بگیم نقض میشه این به مرحوم آقای آخوند به تعریف مشهور؟ نه، احتیاجی نیست. شارع فقط یه امر میکنه به ذات سبب، به مقصودش میرسه. این یه جواب. جواب دوم این بود که اصلا نه، نکته عقلایی وجود داره که شارع و مولای حکیم از امر به مسبب عدول بکنه بیاد به امر به سبب، اصلا نکته داره. اون چیه؟ اون این است که شارع میفرماید من اگر بخوام به مسبب امر بکنم، مسبب قابل تفهیم نیست، یا حداقل اگر قابل تفهیمم باشه، قابل تفهیم برای نوع مردم نیست به سهولت. مخص اینجا خب اگر شارع میاد امر میکنه به سبب، مثل این مانه که میگه آقا شما میخوای بری حرم، میگه آره، میگه این نقشه، میگه چرا نقشه بهش دادی؟ خب بهش بگو. میگه بهش بگم آقا از اینجا چپ میری راست میری، چپ میری راست میری، چپ میری راست میری. این میگه آقا من اینقدر چپ و راست گفته که چپ و راست خودم هم گم کردم. ولی وقتی که نه نقشه دستشه راحت تر تفهیم میشه. یا نه به سهولت تفهیم میشه، ولی اون مسبب مقدماتش یک مقدماتی است که ممکنه مردم تشخیص ندن. این به حساب موجب به خلاف مقصودش برسه. مثل این که مولا 10 تکلیف داره، غرضش از این 10 تکلیف حفظ نظام اجتماعیه. خب این 3 داره، یه را اینه که به حفظ نظام اجتماعی امر بکنه، یک را اینه که هم به حفظ نظام اجتماعی امر بکنه هم به مقدماتش امر بکنه، یک را هم اینه که فقط به مقدماتش امر بکنه. این که بخواد هم به حفظ نظام اجتماعی امر بکنه هم به مقدماتش امر به حفظ نظام اجتماعی لغوه، چون وقتی این مقدمات رو مردم آوردن حفظ نظام اجتماعی میشه. اگر بیاد فقط به حفظ نظام اجتماعی امر بکنه، میبینی که جبرائیل آمد یا الله، خدایا سلامت رسونده پیغمبرت، الان روی زمین اختلاف شده، یه عده میگن این خیابون یک طرفه بشه حفظ نظام اجتماعیه، یه عده میگن اون خیابون یک طرفه بشه حفظ نظام اجتماعیه، چیکار کنیم؟ به خاطر این که بعدم دعوانش مردم تشخیص نمیدن، مستقیم آمده مقدمش را تعیین کرده که این مقدمه را که تعیین میکنه، این باعث میشه که دیگه به مشکل این نخوره که بیراهه برن مردم و مولا به غرضش نرسه. نکته سومم این بود که نه، مقدمش هم واضحه، میخواد بگه آقا فلانی رو بکش، اینم یه تیر بیشتر نداره، میگه فلانی رو بکش، بله من موندم با این یک تیر قدرت دارم، او ممکنه جا خالی بده، ممکنه چه میدانم این تیر تو خشاب گیر بکنه، ممکنه اون به مغزش اصابت نکنه، به قلبش اصابت نکنه، اینقدر ممکنه ممکنه که یا نتیجهش این میشه که من قدرت ندارم، یا شک دارم که قدرت دارم یا ندارم، براءت جاری میکنه. شارع میبینه اگر بخواد اینطوری بشه 30%، 40%، 50% از اغراضش رو نمیرسه. به خاطر اینکه این 30%، 40%، 50% اغراضش رو برسه، میگه آقا تیر بزن، تیر بزن در زاویه 30 درجه، چون شارع میدونه که اگه تیر در این زاویه بزنه، در این فاصله بزنه، او به غرضش میرسه. خب اینا نکاتی بود که ما عرض کردیم. لذا نه تنها که وجهی برای تعیین امر به مسبب عقلا وجود نداره، بلکه ذوق عرفی یا اقتضاء حکم عقل در بعضی از موارد اینه که شارع امر بکنه به سبب نه به مسبب. دو تا نکته آقای صدر به این عرائض ما اضافه کرده. با این عرضی که ما عرض کردیم این صاف، دو تا نکته ایشون اضافه کرد. نکته اولا که اضافه کرده این است که گاهی مواقع اصلا غرضش از این امر تحقق پیدا نمی کنه مگر به نفس امر به این فعل، اصلا به مسبب نمی رسه مگر به نفس امر به این فعل. مثل این که قرضش اطاعت مولایه، اطاعت عبد. مولا میخواد این عبد مطیع است یا نه؟ خب مولا میخواد ببینه این عبد مطیع است یا نه تا امر نکنه به این فعل از کجا به قرض برسه. اصلا قرض قرضی است که نمیتونه برسه مگر به این که ارزم به حضور شما این چیز بشه، امر بکنه. خب اینجا اصلا معنا نداره که بگیم آقا چرا شارع از امر به قرض و مسبب عدول کرده، چون میگه قرض و مسبب من چیه؟ اینی که بفهمم این مطیع میشه اطاعت میکنه یا نمیکنه. من از کجا میفهمم اطاعت میکنه یا نمیکنه؟ راهی ندارم الا اینکه به این فعل امر بکنم. این یک راه، یک نکته که ایشون اضافه کرد. نکته دوم این است که مولا نگاه میکنه میبینه مسببش اینقدر ارزش نداره که سد باب عدمش بکنه از جمیع جهات. مثلا یک کسی که بخواد خونه بسازه، این باید آجر بیاره، سیمان بیاره، ماسه بیاره، بنا بیاره، کارگر بیاره، آب بیاره، درست بکنه. این فقط میخواد فعلا سد باب عدم این خونه بشه از ناحیه آجر، که یعنی اگر بقیه مقدمات آماده بود از ناحیه آجر این به زمین نمانه. خب اینجا شارع امر نمی کنه به مسبب، اینجا شارع امر می کنه به چی؟ به سبب. این کلامم خب نادرسته. چرا نادرسته؟ هر دو نکته آقای صدر، هر دو نکته ای که اضافه فرمودی، هر دو تا نکته ناتمامه. اما نکته اولا مسلک عدلیه این است که شارع امر میکنه به صلات نه به ورزش. بپرسیم آقا چرا به صلات امر کردی؟ میفرماد به خاطر اینکه در صلات یه ملاکی است، یه مصلحتی است، یه فایده ای است که اون ملاک و مصلحت و فایده در ورزش نیست. خب اگر قرار باشه اون ملاکی که به خاطر اون ملاک مولا امر میکنه فهمیدن اطاعت باشه، او که در همه چی هست، مولا امرم بکنه ورزش بکن، میفهمه که این مطیع میشه. پس قطعا بنابر مسلک عدلیه که احکام تابع مصالح و مفاسدن، و این اشکالم بر مسلک عدلیه وارده که میگه آقا اون مصالح واجبن، چرا اونا رو واجب نکرده؟ شما میگی آقا ممکنه اون مصلحت و اون قرض و اون فائده نفس اطاعت باشه. آی نمیشه، چون نفس اطاعت خلاف مسلک عدلیه، چون این همه جا هست. بله، اوامر امتحانیه امر چیزی نیست، اونم تازه باز همه جا نیست. خب اون اوامر امتحانیه امتحان به هر اطاعتی نمیشه، امتحان به یک اطاعت سخته، نه به مجرد اینکه این اطاعت میکنه یا نمیکنه. بعدم اوامر امتحانی امر نفسی نیست، اون امر غیریه.
شاید مقصود آیسر این باشه که اگر مسبب اون عبادته، این فقط به واجب نفسی میشه،
این فرمایش شما درسته، ولی خودش اونجا داره که این اطاعته و اطاعت نمیشه مگر به همین که به این امر بکنه.
ظاهرا به همین وجه
اطاعت، اطاعت که در همه جا در اوامر توسلی هم است، در اوامر توسلی هم دفنو آخه. اولا این که درست نمیشه، چون که عبادت عبادت هم میتونه، چون باز اگر عبادت عبادت ذاتیه که عبادت ذاتی همه مأموران با نیست، 99% مأموران با عبادت ذاتی نیستن. اگر عبادت از باب این که نفس اطاعت عبادت مولاست، خب به هر چی امر بکنه این میشه مصداق عبادت. این در ما نحن فی نکته اولا، نکته اولا ناتمامه. بله بعضی ها مثل مرحوم شیخون الاستاذ رحمت الله علیه در بعضی از اوامر موجبتن جزئیتن میفرمود قرض مولا همین است که عبد اطاعت بکنه و فضول نباشه. مثلا طواف رو 7 شوط قرار داده، حالا اگر کسی 7.5 شوط زد اینجا مصلحتش واقعا از بین میره، مصلحت استیفا نمیشه؟ این ولیکن کلیش درست نیست. خب این حرف استادم غلطه، چون اگر برهان مسلک عدلیه اینه بله که تمام احکام تابع مصالح و مفاسد، تمام احکام حتی این 7 شوط. میگی آقا این 7 شوط واقعا اگه 7.5 شوط بشه میگی بله، چون ملاکات مولا که دست ما نیست، ما چه میدونیم؟ ملاک مولایی که 3 انگشت و 4 انگشتش فرق میکنه، خب بله اگه 7.5 بشه اون ملاک از بین میره. این نکته اول. خب خیلی خوب، باید امر بکنه. خب باید امر، اشکال نداره، اشکال نداره، خواهش کنه اون باید امر بکنه به ذل مقدمه به اون مصلحت، منتها به شرط این که اون مثل امر به صلات با وضو کرده، منتها وضو خودش هم عبادیه، باز میشه امر غیری، باز میشه امر غیری. خب این نکته اولا. فکر کنم خود آقای صدرم پشیمون شده، گفت شما دفاع نکنید. اینی که عرض کردم اگر مطالب عرض میکنم خوب تصور بشه و تصدیق بشه زور نزنید. اما نکته ثانیه آقای صدر، نکته ثانیه هم ظاهرا درست نیست. چرا؟ چون شما میگید آقا میخواد سد باب عدم بکنه از این حیث. خب سد باب عدم بکنه از این حیث، این 2 جور مولا میتونه امر بکنه. یکی این که بگه آقا من را از سرما حفظ بکن به شرط این که سیمان باشه، کارگر باشه، آب باشه، بنا باشه، همه اینا را شرط اون وجوب بگیره. یا بگه نه آجر بیار. خب باز الکلام الکلام، چرا از اون امر به مسبب مشروط برای چی عدول کرده آمده به این سبب؟ باز باید شما مشکل حل بکنی، چون او 2 راه داره. یک راه این است که امر بکنه به مسبب چی؟ مشروطن، که اگر این شرط این شرط این شرط این شرط این شرط این شرط اینا حاصل شد این مسبب رو بیار. خب برای چی از اون عدول کرده آمده به سبب؟ احتیاجی به بیان داره، احتیاجی به نکته داره.
بله
نه ما هم چرفی نزدیم.
چرا اونجا میتونه شاره مسبب رو امر به سبب نکنه، امر مسبب کنه و بفهمونه این مسبب
چجوری میخواد بفهمونه؟ خب ها گفتیم این غلطه، چون امر ارشادی یا امر مولوی در واقع هر دوش معونه زائده میخواد، چون امر ارشادی یعنی میخواد بیان بکنه. مثل این مانه که یک کسی بگه فلانی تو باید بری به کره مریخ، یا الله کره مریخ بود. میگه میری سوار سفینه میشی، میری به فلان جا، میری به فلان جا، میری به فلان جا، میری به فلان جا، میری به کره مریخ. بعد یک کسی به مولا میگه آقای مولا مثل این که معلوم میشه وضعت خوبه، گوشت اضافه میخوری، اما اول بگو میری به فلانجا، میری به فلانجا، میری به فلانجا، به فلانجا. چون ارشادم معونه خودش اینا که مهم اینه که مولا میخواد معونه خرج نکنه. عقل میگه آقا اقصر و طرق را برو.
امر مشروط همون شرط رو اضافه داره،
ولی یه امره اول اونی که میخواد، اول اون شرط میخواد، چون در مقدمی هم باید اون شرط بکنه که بگه اگه سایر چیزها موجود شد شما آجر بیار، چون فرض اینه. یا مولا میدانه آماده یه
اگر اینطوری نباشه، متوفر نباشه که امر
نه نه همه اون که خب متوفر نه ممکنه متوفر به نحو قضیه حقیقیه مشروط باشه، ممکنه بنا گفتن امر مطلق نمیتونه. چرا به نفع قضیه شرطی؟ چرا مثل ایمانه که میگه آقا اگر آب و سیمان و اینا آوردن شما آجر بیار، اگه میدونی بیارن هیچ، میگه میگه سقف بذار سر من. چرا میگه آجر بیار؟ میگه سقف بساز. اگه میگه میدونی میارن، خب میگیم چرا از مسبب عدول کردی؟ خب این در ما نحن فی ارزم به حضور شما اشکالی که این سوال اول که عرض کردیم غیر از اون چه که ما عرض کردیم، این دوتا نکتهی که ایشون اضافه کرده ناتمام. سوال دوم اینه که آقا بعد از آنی که من میدانم ملاک در تنها عن الفحشاء والمنکر شوق به مسبب مولا اراده داره مسبب ایجاد بشه، بعد از همه این حرفا یعنی چه که امر میکنه به صلات؟ یعنی چی؟ یعنی همین اعتبار و ابرازی به چه درد میخوره؟ همین؟ یعنی چه امر میکنه؟ به حیثی که اگر حکم دو مرحله بیشتر نداشت، یکی ملاک یکی اراده فعل، و اعتبار و انشاء و ابراز نبود، این لغو میشد، اصلا این مرحله وجوب غیری اصلا بی‌معنا بود. خب یعنی چه که این مولا اون مسبب را به عهده نیاورده، فعل را به عهده آورده؟ یعنی چه این حرفا؟ جواب از این سوالم همونطوری که خود ایشونم داده این است که آقا ببین، ما یک مرکز مسئولیت داریم که منشأ استحقاق عقاب، یه ملاک و اینا داریم. الان یه آقایی میخواد در این شهر نظم برقرار بشه، نیروی انتظامی میگه آقا این خیابون یک طرفه، اتفاقا یک طرفه کرد، بعد دید که بدتر شد، بلبشور شد، جلو عبدو بگیره. یا آقا من کار ندارم، شما گفتی از این خیابون از این سمت جایزه بری، من رفتم، این ممنوعه. میگه آقا من میدونی از این طریق ممنوعه که آمدم چیکار کردم؟ خیلی به نفع شما شده، ترافیک کم شده. میگه نه کار ندارم، من اینجا تابلوی ورود ممنوع زدم. مرکز استحقاق عقاب اونیست که در مقام ابراز و در مقام جعل به عهده عبد میگذاره. لذا پس اینطور نیست که بگیم یعنی چه اگر مسبب را به عهده عبد بگذاره اونجا میتونه بیاد مؤاخذه بکنه، ولی اگر نه مسبب را به عهده عبد نگذاره، سبب را به عهده عبد بگذاره، اصلا عبد کاری نداره که مسبب آمد نیامد، و مولا هم حقی نداره که آقا مسبب نیامده، یا عبد بگه آقا مسبب بدون این آمد. بگه چیکار با این کار داریم؟ من اونی که از تو خواستم. چون میزان در استحقاق عقاب اونیست که به عهده عبد میگذارن و مسئولیتیست که هست، این میزان در ما نحن فی اثر داره، لذا جا داره که بگیم شارع به جای این که امر به مسبب بکنه، از امر به مسبب عدول کرده به امر به سبب، ان شاء الله مطالبی که فردا خدمت آقای مطالبی بود که امروز بنا داشتیم و به حمد الله به آخرش هم رسیدیم، اونی که فکر میکردم نمیرسیم رسیدیم، مطالب فردا فهرستش را روی تابلو هست، نوشته هایم که میخواییم فردا عرض بکنیم روی سایت و تلگرام هست، ولی قضیه کار ما مثل همین سبب و مسبب، ما هرچی زور میزنیم از اون ور آقایون ماه باد میکنیم، از اون ور آقایون مشکار خالی میکنن، سوراخ میکنن خالی میکنن مشکشون. آقا ما میخواییم که مرتب بیایید. گاهی موقع شده من عرض کردم تو مباحثه داشتم میدویدم این تون میرفتم چند سال بود، دیدم همونی که تو مباحثه ما شرکت میکنه خیلی آرام آرام مثل داصل واسین اصفهانی راه میره. خب بابا تو میبینی من دارم میدوم. الله یا نوشته اینا اگر بخواید اصولی بشید ملا بشید، ولی کسی میگه آقا میشه درد میخوره، ما کار نداریم میشه درد میخوره علافی دیگه، از فوتبال که بدتر نیست. یه کسی میگه آقا بخوای فوتبال بکنی باید دو ساعت تمرین بکنی، جدا خواه ببین چقدر دنیا احمق شده، به ما میگن اصول شما به چه درد میخوره، خواهی فوتبال به چه درد میخوره، این فوتبال به چه درد میخوره، این هم اصول ما که خرج نداره، این فوتبال شما خرج هم داره. میگه آقا میخوام جوانها به تریاک و اینا کشیده نشم، خیلی خوب، ما هم میخوایم طلبات و آتل و باطل تو خیابونا نرن گناه بکنن، میخوایم مشغول به فکر باشن. میگه آقا مشغول به فکر راه های زیاد داره، میگه اونجا هم جوانا بخوان تریاکی نشن راه های زیاد داره. چرا راه؟ میگه آقا اون راه ها سخته، میگه این راه ها هم سخته. اصلا نمیدونم اونایی که واقعا این یه مریضیه و الا شما با فوتبال و والیبال و همه چی بوکس و کاراته و اینا همه خلاصه چی؟ اینم یکی اگر بخواید ملا بشید این امکان نداره، الا اینکه عرض میکنم این راه ها را طی بکنید، این زحمات را بکشید تا انشاءالله نتیجه بگیرید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.